نظر فیزیکی مثلا آیا تو همین یکی از این کرات منظومه شمسی قرار دارن؟
نه خیر، در آستانه قیامت قبل از اینکه قیامت برپا بشه این نظام کلاً دگرگون میشه. این ستارگان به هم میریزند و خورشید و ماه و اینها اذا شمس کورت و اذا نجوم کدرت و ستاره ها پراکنده میشن. این نظام کلاً عوض میشه، بر اون ویرانه این نظام یک نظام نو بنا میشه. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزول الله الواحد القهار. زمین زمین دیگری میشه، آسمان آسمان دیگری میشه، بر اون نظام قیامت برپا میشه و بهشت در آسمان هاست، منتها نه این آسمان، نه این کرات منظومه شمسی که شما اشاره فرمودید، چنان که جهنم هم که اگر در بعضی روایات داریم که بر زمینه، نه این زمینی که الان ما در زندگی میکنیم، زمینی که کلا دگرگون شده. پس نه، پاسخ سوال منفیه.
شنونده عزیزی با شماره 0912 چهار شماره آخر 0675 پیامک فرستادن و نوشتن که سلام، چگونه میتوان بر حدیث نفس غالب شد و آیا برای همه پیش میاد یا نه؟
نه خیر، حدیث نفس برای همه پیش نمیاد. خیلی هستن که این وسوسه فکری رو ندارن، ولی برای بعضیا پیش میاد. حتی گاهی برای پیامبران هم پیش اومده. مثلا حضرت آدم دچار وسوسه نفس شد و دچار حدیث نفس شد و جبرئیل نازل شد، اصرف خدا اونطال بهش گفت که ذکر لا اله الا الله رو بگو دفع میشه و گفت دفع شد. بنابراین نه، برای همه پیش نمیاد. البته حدیث نفس دو تا معنا داره. یک حدیث نفس به معنای همون وسوسه فکریه، چون وسوسه دو نوع هست، یک وسوسه در عمل، یک وسوسه در نظر. یک معنای حدیث نفس همون وسوسه فکریه که موضوع بحثم همین الان اینجا، این برای همه پیش نمیاد. یک حدیث نفس نیست که انسان در خودش فرو بره، اونو همه دارن. پیامبر هم در تشییع جنازه در خودشون فرو می‌رفتن و حالت حدیث نفس داشتن به این معنای دومش. گمانه دوم اشکال نداره، انسان در خودش فرو میره، فکر میکنه و یه حالت خاصی به خودش میگیره، اون برای همه پیش میاد. اما حدیث نفس معنی وسوسه فکری نه. وسوسه چون از شیطان هست، بیشتر اونجایی که انسان به شیطان مجال میده، میدان میده، اونجا وسوسه فکری بر انسان مسلط میشه، حدیث نفس بر انسان غالب میشه. نکته بعد این که عرض کردم راه درمانش چیه. یک، اعتنا نکنیم، بی خیال باشیم، اهمیت ندیم، چون شیطان همینو میخواد که انسان بترسه، که انسان اهمیت بده، که انسان غصه بخوره، به وحشت بیفته. و دو، یه ذکر رو گفتم، لا اله الا الله. ذکر دوم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و نماز حدیث نفس، که نماز در مفاتیح هست، مثل نماز صبح، فقط نیتش نیت نماز حدیث نفس. و سه، این که انسان بر نفسش غلبه بکنه با ورزش، با روزه گرفتن، با نظافت، مسواک زدن و برنامه و نظم و ترتیب داشتن. بعضی از غذاها هم مؤثر هست، مثل انار که گفته میشه تا 40 روز وسوسه رو از انسان دور میکنه، مثل انگور، مثلا انگور سیاه، شستن سر با سدر توصیه شده. اینها هم باعث میشه که حدیث نفس از بین بره.
مثلا آقای استاد محمدی سوال بکنن که ما شنیدیم که تمام پیامبران مسلمان بودن و همین نماز که ما میخونیم را میخوندن، اگر بودن چرا دین از اول آدم که ابوالبشر تو الان دین ما اسلام نشد؟ چرا یهود و مسیحیت اینا حضرت موسی دین یهود بعد حضرت عیسی دین مسیحیت رواج داد؟ چرا از اول دین ما اسلام نشد؟
اولا که دین همه پیامبران اسلام بوده، اما شریعتشون اسلام نبوده. بنابراین حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت هود، حضرت نوح، صالح، از آدم خودش، از ابراهیم، همه اینها دینشون اسلام بوده، ولی شریعتاشون با هم فرق میکرد. ان الدین عند الله الاسلام، دین پیش خدا، دین خدا فقط اسلامه. همه پیامبران هم دینشون اسلام بوده، اما لکل منهم شرعتا و منهاجا، هر کدام از اینها یک شریعتی داشتن، منهاجی داشتن. این یهودیت و نصرانیت و اینها در واقع شریعت، نه دین. حضرت موسی دینش اسلام بود، اما شریعت یهود بود. حالا یهود که بعدها درست شد، یا حضرت عیسی دینش دین اسلام بود، اما شریعت همین حضرت مسیح که حال بشونه شریعت مسیح. مطلب دوم این که بله، همه پیامبران و همه ادیان، همه شریعت‌های الهی نماز داشتن، مثلا نه این نمازی که ما میخونیم. خب این نمازی که ما میخونیم بخشش قرآنه، قرآن در آخر الزمان بر پیغمبر آخر الزمان نازل شده دیگه. حضرت عیسی که قرآن نداشت، حضرت عیسی نماز میخوند. در قرآن داره که فرمود که فاوسانی به صلاته و زکات مادم تو حیا، خدا من وصیت کرده، سفارش کرده که مادامی که زنده هستم نماز بخونم، زکات بدم، اما نماز حضرت عیسی با نماز ما فرق می‌کرد، روزه حضرت عیسی با روزه ما فرق می‌کرد. پس دو نکته: یک، شریعت ها با هم فرق می‌کرد، نه دین. دین یکی بیشتر نیست، دین خدا یکیست. و دو، نماز شریعت های گذشته با نمازی که ما می‌خونیم فرق داره.
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. امیدوارم تا اینجای برنامه استفاده کرده باشید، ان شاءالله از این لذت معنوی بهره مند شده باشید. خب شنونده بعدین پشت خط ارتباطی هستن آقای محمدی، اگر صدای بنده رو می‌شنوید سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید.
از آقای محمدی هم تشکر می‌کنم. من می‌خواستم ببینم چرا انسان‌ها از عزت اون همدیگه رو می‌ریزن. و این وهابیایی که الان با صهیونیست ها هم دست هستن، چرا خدا بلای به آنها نازل نمی کنه؟ چرا اونها رو نابود نمی کنه؟ میخواستم اینو جواب بدم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون.
خیلی ممنون،
وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه. چرا؟
بله، این جرم و جنایات و خون ریزی و اینها برمیگرده به اختیار انسان، چون انسان اختیار دارن، میتونن با هم خوبی کنن، میتونن نسبت به هم مهربان باشن و میتونن نسبت به هم بدی کنن و همدیگه رو قتل به قتل برسونن. و خب دو تا برادر حابیل و قابیل، قابیل از اختیارش سوء استفاده کرد و حابیل رو به قتل رسون، در حالی که حابیلش میتونست این کارو بکنه، گفت نه من کارو نمیکنم. یکی از اختیارش حسن استفاده رو کرد، یکی از اختیارش سوء استفاده کرد. این جنگ و خونریزی ها اینها برمیگرده به همین اختیار انسان ها، که اونایی که این جنایات رو انجام میدن، اینها در واقع از اختیارشون سوء استفاده میکنن، مثلا وهابی ها و صهیونیست ها و بقیه گروه های فاسق و فاجری که زندگی رو بر بشریت تنگ کردن با این جنایاتشون و با این ظلم و جوری که انجام میدن. پیشنهاد ایشون اینه که بگیم که خدا اجازه نده که اینها بخوان این کار رو بکنن، معنیش اینه که اختیار ازشون بگیره، چون اگه اختیار داشته باشن، قدرت هم که دارن، خب میشن همین که الان هستن دیگه. اختیار هم که ازشون گرفته شد دیگه انسان نیستن، میشن فرشته. وقت دیگه فرقی نیست بین شمر و امام حسین، دیگه فرقی نیست، چون هر دو کار خوب انجام میدن. چرا؟ چون نمیتونن کار بد انجام بدن. نه شمر میتونه شمر باشه، نه امام حسین میتونه امام حسین نباشه. امام حسین مجبور امام حسین باشه، شمر هم چیه؟ مجبورش شمر باشه. وقتی انسانی باقی نمیمونه، اون نظامی که شما تو ذهن شما هست اگر دقت کنید، خواهید دید که اون نظام در واقع نظام نیست که خدا میخواد. اون نظام نظام احسن نیست. خدا میخواد که موجودی به نام انسان در این حال که اختیار داره، در این حال که شهوت داره، قدرت داره، از اختیارش خوب استفاده کنه تا به کمال برسه. و یعنی اگه انسان اختیار نداشته باشه و شهوت نداشته باشه و نمیدونم اینها، دیگه کمالش کمال واقعی نیست. سنگ هم خب دروغ نمیگه، همش کس نمیگه عجب سنگ خوبی که دروغ نمیگه. سنگ هم به کسی ظلم نمیکنه، همش کس از سنگ تعریف نمیکنه. سنگ هنر نکرده که ظلم نکنه. چرا؟ چون اختیار نداره که بخواد ظلم کنه. همینطور فرشته در این حال که از خودم گناه نمی کنه، اما هنری هم نمی کنه، او وجودش همینه. از اون طرف حیوان هم که غرق در شهوته گناهی نداره، هیچ کس گرگ رو تخته نمی کنه که تو چقدر بدی، چرا گوسفند رو می داری مثلا، چرا شکم گوسفند رو پاره می کنی، چرا هیچ کس گرگ رو سرزنش نمی کنه، چون گرگ اختیار نداره. اما انسان وقتی این کاری می کنه سرزنشش می کنن، تو چرا گرگ شدی؟ بنابراین اون زمان کمال حاصل میشه که مثل انسان هم عقل داشته باشه هم شهوت. به جای اینکه بخواد تابع شهوتش باشه، تابع عقلش بشه، در این صورت از فرشته ها بالاتر میره، چون فرشته ها شهوت ندارن تابع عقلشون شدن، انسان با داشتن شهوت تابع عقل شد. و اگر عقل رو زیر پا گذاشت و تابع شهوتش شد، از حیوانات میاد پایین تر، چون حیوانات عقل ندارند و تابع شهوتن. گرگ عقل نداره و گرگه، این با اینکه عقل داره گرگ شده، خب این از گرگ خیلی پایین تره. این کمال انسان هست. بنابراین طرحی که تو ذهن این برادر محترم بود، اون طرح نظام احسن نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. خب دوستانی که مایل هستن برنامه های رادیو معارف رو در اینترنت پیگیری کنن، میتونن به سایت رادیو معارف با آدرس رادیو معارف نقطه آی آر مراجعه کنن و اونجا برنامه پرسمان اعتقادی رو هم دنبال بفرمایید و انشاءالله استفاده ببرید. 329-1551 و 552 هم با پیش‌شماره 025 در خدمت شما عزیزان هست. آقای محمدی، یک تلفن از سری تلفن هایی که ضبط شده با هم بشنویم. بایستیشون
خواستم بگم که ما الان چون در یک منطقه بزرگ شدیم که همه شیعه نشین بودن و همه مسلمان بودن، به خاطر همین خب ما دین اسلام پذیرفتیم و خاطر همین بوده. یا اگه در منطقه بودیم که همه مسیحی نشین بودن، خب مسلمان دین اونا رو پذیرفتیم. و حالا این خیلی منو اذیت میکنه و ایمان منو سست میکنه که آیا واقعا اسلام حقه یا نه. یا مثلا خودم یه همچین موقعی ندارم که بخوام تحقیق کافی انجام بدم، یعنی امکان داره که گمراه‌تر بشم. اگه میشه راهنمایی هم بکنید.
بله، در خدمت هستم.
کم نیستن کسانی که در منطقه مسیحی نشین نشستن تا اواسط عمرشون مسیحی بودن و تحقیق کردند و حق رو شناختند و اومدن مسلمان شدن. خیلی از علماشون، خیلی از دانشمندان، انسان های معمولی عادیشون این اتفاق زیاد میفته. جوری که بریم هر کس در یه محیط مسیحی نشین متولد شد و زندگی کرد، مجبوره که مسیحی باشه، نه خلافش رو فراوان داره. مطلب دوم این که ما گرچه در منطقه مسلمان نشین متولد شدیم و زندگی میکنیم، اما دینمون به خاطر محیط نیست، که اگه اینجوری باشون دین دین نیست. ببین چون من در قم زندگی میکنم مسلمانم، این فایده نه، این دین نیست، این اعتقاد درست
نیست.
بگم چون در منطقه مسلمان نشین زندگی میکنم، چون پدر مادرم مسلمانن، چون از خونم که محیط اسلامی هست، پس من هم تابع محیط و تابع پدر و مادر و تابع نمیدونم عوامل خارجی شدم و عقل رو کلن کنار گذاشتم، اون دین فایده نداره. خب شما الان عقلتو به کار بندازید. ما همین امروز تو همین برنامه امروز چیکار کردیم؟ اون ویژگی های نظام معرفتی اسلام رو گفتیم. اینا که حرف خودمون که نبود، خارج از واقعیت هم که نبود. این تورات، این انجیل محرف که الان موجود هست یا اون چی که هست. خب شما وقتی این آیین رو بهترین، کاملترین و پاسخگوترین آیین ها میبینید، عقل میگه این بهتره دیگه. وقتی عقل گفت بهتره، همین میشه ایمان استدلالی و عقلی. این ایمانه. پس اون چی که الان شما دارید به خاطر محیط نیست. چرا؟ چون الان شما یه فکر مختصر بکنید، برای امروز ما رو دقت کنید، برنامه که امروز ما در ابتدای برنامه، یه بار دیگه برگردید گوش کنید ببینید ما چی گفتیم، بعد به عقلتون مراجعه بکنید ببین عقل چی میگه. عقل میگه آهان، درست انتخاب کردی، همه دنیا رو بگردی، بهتر از این آیین پیدا
نمیکنی.
این دینه، اینه که ما رو مسلمان نگه میداره. وگرنه اگه بخواد موروثی باشه و تقلیدی باشه و نمیدونم محیطی باشه و ژنتیکی باشه، نه، اونها رو ما هم قبول نداریم. پس هم از اون طرف کسانی که در محیط های دیگه هستن کم نیستن که مسلمان شدن و مسلمان میشن، و اگر موانع برداشته بشه و اگر تلاش های شیاطین برداشته بشه و اگر اون گمراه کننده هایی که از تکنولوژی و رسانه و نمیدونم از انواع مختلف هنر و غیره استفاده میکنن برای اینکه مردم رو گمراه نگه دارن، اگر اونها کنار بره، خواهید دید که 99% همون انسان ها هم در همون محیط مسلمان میشن، در همون محیط مسلمان میشن. کافیه فقط حقایق اسلام بهشون برسه، فوراً میپذیرن. بنابراین نه، اون چیزی که شما فرمودید اونجوری نیست که بگیم که ما چون توی محیطی مسلمانیم، نه، چون ما عاقلی مسلمانیم. اونها هم اگر موانع برطرف بشه، غرض و مرض نداشته باشن، 99%شون فوراً مسلمان میشن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. اگر مایل هستید راجع به برنامه نظراتتون رو اعلام بفرمایید، زمان برنامه، کیفیت برنامه، میتونید به شماره 162 یا سامانه پیامکی 30162 راه های ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام نظر بفرمایید.
خستگی گردد دور، آن قطره که راز دل دریا باشد، آن قطره که راز دل دریا باشد.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. یک پیامک به دست من رسیده، 0936-1581 حاجی محمدی سوال کردن که من از آفرینش خودم راضی نیستم و آفرینش خود را یک موهبت الهی نمی‌دانم، بلکه ظلم به خود می‌دانم، چون من که نبودم و درک از چیزی نداشتم. خدا مرا آفرید و با نیاز هم آفرید و هم تأمین نیاز گاهی باعث گرفتاری انسان می شود. اگر نبودیم چه اتفاقی می افتاد؟ خدا خودش بی نیاز است، پس چه درکی از نیازهای ما دارد؟ اصلا چرا ما را آفرید و دومی که چرا نیازمند آفرید؟
چند نکته را عرض میکنم. گرچه این بحث ما در بحث خداشناسی تو بحث افعال خدا که 5 فصل اونجا بحث کردیم، یکی از فصول بحث افعال خدا هم بحث فلسفه آفرینش بود و حکمت حیات و اینها رو اونجا مفصل بحث کردیم که این دوست شنونده ما میتونه مراجعه کنه اونجا و اون بحث های مفصل ما رو ببینیم. چندین جلسه بحث میکردیم راجع به فلسفه حیات و اینها. الان چند تا نکته خیلی کوتاه عرض میکنم. نکته اول این که ما شر رو بر خیر ترجیح بدیم از دو حال خارج نیست، یا اینکه ما مفهوم خیر و شر رو نمیفهمیم و نمیدونیم خوب چیه، بد چیه، نافع چیه، زار چیه، سودمند چیه و مضر چیه، اینا رو نمیفهمیم. میگیم من مضر رو بر مفید ترجیح میدم، خوب رو بر بد ترجیح میدم، بد رو بر خوب ترجیح میدم، یا اینه یا لجبازیه. از این دو حال خارج نیست. یه وقت که انسان بچه ایست که این بچه چون فایده این آمپول رو نمیدونه که اگر نزنه ممکنه بمیره، با لجبازیش با بچگی چی میگه؟
نمیخوام
آمپول بذارم، میمیری بمیرم، نمیدونه این آمپول چه خاصیتی داره. یه وقت هم لجبازی میکنه، یا بچگی میکنه یا از سر لج این حرف رو میزنه. وگرنه وقتی که وجود خیر مطلقه که این بس خب بس بدیهیه در فلسفه، و عدم شر مطلق، کسی بگه من عدم را بر وجود ترجیح میدهم، خب معلوم میشه یا دقت نمیکنه چی میگه، یعنی این مفید و غیر مفید رو متوجه نشده، یا داره لجبازی میکنه. راه سومی وجود نداره. مطلب دوم این که چه بودن که ما رو نیازمند خلق شد. خب اگه بی نیاز میشیم که میشیم خدا، همیشه ما نیاز به آفرینش داریم، خودش چیه؟ نیاز دیگه، نیاز به تغذیه داریم و الاخر. اگر نیازمند نبودیم غنی به ذات میشدیم که دیگه آدم دیگه مخلوق نبودیم، که خالق بودیم. و این تناقضه، بگیم مخلوقی که مخلوق نباشد، اینم که معنا نداره که بگیم ما مخلوق باشیم و مخلوق نباشیم، این میشه تناقض. مثلا بعد این که میگه من نمیخواستم، خودتونم گفتید منی نبوده که بخواد یا نخواد، نبودید که خدا از شما بخواد اجازه بگیره بگه جنابش نیستی میخوای هست بشی؟ وقتی نیستی از کی اجازه بگیره؟ وقتی هستی برای چی اجازه بگیره؟
یه سوال بی‌معناست.
پس این سوال بی‌معناست. اون زمانی که نبودی از کی اجازه میگرفت؟ حالا که هستی دیگه سوال معنا نداره، دیگه هستی دیگه. این هم یک نکته که نکته مهمی است. نکته بعدی که در واقع به نظر من جان مطلب همینه و باید روی مطلب بیشتر عنایت بشه، اینه که ما خودمون رو در عرض خدا قرار میدیم، یعنی خالق و مخلوق رو با هم برابر میبینیم، میگیم تو اون طرف من این طرف، چرا از من اجازه نگرفتی؟ چرا من نیازمند خلق کردی؟ چرا من اینجوری خلق کردی؟ چرا چی؟ این در واقع همون یک نوع اندیشه اومانیستی و ماتریالیستی است. چون اومانیستا اونجایی که مذهب وجود داره خدا رو میبرن در عرض انسان، میبرن در عرض خدا قرار میدن. اونجایی که مذهب وجود نداره انسان میبرن جای خدا، انسان میشه خدا. در بینش اسلام اینجوری نیست. انسان نه خداست نه در عرض خداست، اوست. عرض کنم که ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطفتون آگفته ما میشنود. آخرش اینه که میگه که بر بگیرید کی جستجو کند، نقش با نقاش کی نیرو کند. ما مخلوقیم، او خالق است، او هست که تصمیم میگیره و ما در برابر خالق ایستادن و سخن گفتن از کردم جز یک اندیشه ماتریالیستی قمانیستی که انسان رو دقیقاً میبره در کنار خدا و مقابل خدا قرار میده، هیچ چیز دیگه نیست. نه آقا، ما مخلوقیم، ما بنده ایم، او ربه، او خالق است و ما مخلوق. بله، در بین خود ما اگه تبعیض قائل میشد این با صفات خدا منافات داشت. ما در اصل آفرینش که دیگه لازم نبودی بخواد از ما اجازه بگیره. اصلا آفریدگاری که آفرینش نداشته باشه که آفریدگار نیست، فیاضی که فیض نداشته باشه یا امساک فیض بکنه دیگه واجب الوجود نیست. اگر خداوند انسانو خلق نمی کرد امساک فیض کرده بود دیگه، اگر امساک فیض کرده بود دیگه واجب الوجود نبود، دیگه خدا نبود. پس خود خدای خدا اختیارش اینه که تجلی اون صفات خداوند متعال میشه آفرینش، و انسان هم از اشرف مخلوقات خداست. اگه خلق نمی کرد امساک فیض کرده بود و دیگه ما خدا نبود. حالا که خلق کرده، او خالقه، ما مخلوقیم، او میدونه که چه انسان چه مخلوق باید خلق کنه. اگر بخوایم درست هم قضاوت کنیم، حقیقت اینه که بهترین صورت رو به انسان داده که در قرآن هم داریم، فحسن صور، بهترین صورت رو به انسان داده، بهترین مخلوق رو خلق کرده، اشرف مخلوقات رو خلق کرده، زمین که حالا ظرفیت های انسان همین اقتضا رو داشت. این هم نکته آخر، که نکته آخرم قابل تأمل هست، تأکید میکنم این اندیشه از ریشه باطله، چون بحث دو تا آدم نیست که بگیم تو این معامله چرا با من از من مشورت نخواستی، چرا با من صحبت نکردی، در این معامله باید از من اجازه میگرفتی. این در صورتی که ما در عرض هم باشیم، در حالی که ما در عرض خدا نیستیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم آقای محمدی از حضورتون. امیدوارم شنونده خوبمون هم پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. انشالله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. شماره تلفن های 329-551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553 هم کماکان در اختیار شماست برای دریافت سوالات و شبهاتتون. موفق و پیروز باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمالی نست و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد.
رسانه دین صدا،
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
اگر چنانچه ما از زیج متعارف روحانیت خارج بشیم و خدای نخواسته توجه به مادیات بکنیم، در صورتی که خودمون را با اسم روحانی معرفی میکنیم، این منتهی ممکن است بشد به اینکه روحانیت شکست بخورد. من یه نگرانی که همیشه در دلم هست این است که من خوف این رو دارم که مردم به واسطه امثال من به بهشت برند. اونها برای خدا توجه به آقایان دارند و ما هم و شما هم دعوت میکنید مردم را به خیر و صلاح. من خوف این را دارم که اونها برای خاطر ما و شنیدن حرف ما به بهشت برند و ما برای خاطر اینکه خودمون مهذب نبودیم به جهنم. و اون خوف زیادی که من دارم این است که ما روبرو بشیم با اونها، ما در جهنم باشیم اونها در بهشت باشن و اشراف به ما پیدا کنن. و این خجالت را انسان کجا ببرد که اینها برای خاطر ما به اون مقامات رسیدن و ما برای خاطر هواهای نفسانی به این درجه سفلا. این یه خوفی است که بسیاری از اوقات من متذکرش هست. و یه قصه ای را که برای من نقل کردم که یکی از تجار پیش یکی از علمای بزرگ، حالا کی بوده است نمیدونم، رفته است و گفته است که آقا اگر پشت کتاب یک چیزی نوشتن به ما هم بگید. کتاب ها معلوم، اما اگر پشت کتاب یک چیزی نوشتن که شما از اون مطلع هستی به ما هم بگید، برای اینکه ما میبینیم که شما ما را دعوت میکنی به خیر و صلاح و خودتون نیستید اصلش. معلوم شد یه مطلب دیگری در کاره. اون آقا گریه کرده است از قراری که گفتن و گفته است که حاجی هیچ چیز دیگری نیست و ما فاسد هستیم.
صبح و خورشید در آینه ی دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه ی سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاله صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، عصر بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف همراه باشید. سازمان همکاری اسلامی از کشورهای عضو شورای امنیت و کمیته چهارجانبه صلح بین المللی خواست جلوی اجرای طرح اسرائیلی الحاق را بگیرند. این سازمان با ارسال نامه به شورای امنیت از اعضای این شورا خواست اسرائیل را به توقف اقدامات غیرقانونی خود مجبور کند. شورای اجرایی سازمان تربیت، آموزش و فرهنگ سازمان ملل متحد یونسکو هم با صدور قطعنامه‌ای از رژیم اسرائیل خواست تجاوزات و اقدامات یک جانبه و غیرقانونی قانونی خود علیه مسجد الاقصی و شهر قدیمی قدس را متوقف کند. چین، فرانسه، آلمان، مصر و اردن هم طرح الحاق کرانه باختری به فلسطین اشغالی را نقض صریح قوانین بین‌المللی خواندند. در مخالفت با این طرح و نیز معامله ننگین قرن رژیم صهیونیستی، ده ها زن فلسطینی در گذرگاه بیت هانون تجمع و